اینجا ایستگاه رادیوی فرهنگ، اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید برنامه زنده میدان آزادی رو با اجرای دوست و همکار خوبم احسان همتی.
میدان آزادی.
بعضی وقتا احساس میکنم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان دارین به چالش میکشین از هر
جایی مقدار باش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ما
خب وضعیت ببینید ما با یه اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم در
شما. خب آره ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک بسیار با خان میلانی اجازه بدید
به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم ها آقایان سلام، به میدان آزادی خوش اومدید. در میدان آزادی همه آزادن برای شنیدن و گفتن و تجربه کردن و آموختن. هممون آزادیم برای تبادل اطلاعات تازه خبری و خبرهای شنیدنی و موضوعات ناب خبری. من احسان همتی به اتفاق همکارانم با افتخار امشب در میدان آزادی همراه شما هستم. لطفاً تا ساعت 24 اینجا با من در میدان آزادی باشید. سامانه پیمکمون هم 30558 مثل همیشه در اختیار شماست و دو شماره تلفن مستقیم هم هست که میتونید با ما در ارتباط باشید. 220-485 220-58-800. اما آنچه امشب در میدان آزادی خواهید شد. دستاوردهای انقلاب در بخش سینما، موسیقی و نشر. ایران به عنوان کشور مدعی تولید علم در دنیا. برابری فرصت‌های آموزشی بین دختران و پسران. حضور نمایندگان 300 رسانه خارجی در جشن 40 سالگی انقلاب. خب طبق روال همیشه یک شنبه ها مرتضی اعزانی اینجا در میدان آزادی همراه من هست تا لحظاتی بعد با ایشون گفتگو خواهم کرد. مرتضی اعزانی سلام، شب بخیر، خیلی خوش اومدی به میدان آزادی.
به نام خدا. سلام، شب الله اکبر رو خدمت همه شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ تبریک میگم و عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. امیدوارم که شب آرامی رو در میدان آزادی سپری کنیم.
ممنونم ازش. شما هم راجع به عناوینی که امشب قراره در میدان آزادی صحبت بکنیم، لطفاً نظرهاتون رو به ما ارائه بدید. ما با مسئولین مربوطه صحبت خواهیم کرد. سوالهاتون رو میتونید از طریق پیامک و تلفن‌ها به ما منعکس بکنید و اما پل‌های ارتباطی شما با ما. سامانه پیامک 30558 و دو شماره تلفن 220-485-220-58-800. این یک میدان بزرگ همبستگی و پیوستگیه. اینجا میدان بزرگ اندیشه های پویای من و توست. اینجا من و شما برای گفتن و شنیدن و ساختن آزاد آزادیم. اینجا میدان آزادی من و توست. ساعت 23:06
میدان آزادی سرآغاز.
خب مرتضی جان، دستاوردهای انقلاب در بخش سینما، موسیقی و نش قابل توجهه. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت در حوزه کتاب امروز یکی از قطب‌های جدی هستیم، به طوری که نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به عنوان بزرگترین نمایشگاه کتاب در خاورمیانه است.
بله دقیقاً، آقای سید احسان قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به دستاوردهای 40 ساله انقلاب در حوزه فرهنگی گفته در حوزه کتاب امروز یکی از قطب‌های جدی هستیم، چون هم سطح تولید کتاب در کتاب ایران در خاورمیانه میانه بی‌نظیره و مهمتر این که نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ما به عنوان بزرگترین نمایشگاه کتاب در خاورمیانه است و افزون بر این جشنواره‌های متفاوتی هم در حوزه کتاب برگزار میشه که جمعی این اتفاقات رو نشون دهنده جایگاه خوب ایران در حوزه کتاب و نشر دونستن. نماینده مردم فریمان، سرخس، بخشای احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی همچنین در مورد دستاوردهای سینمایی هم صحبت کرد و گفته سینمای ایران امروز از عرصه فیلم فارسی عبور کرده و جوایز متفاوتی رو درو میکنه و در اسکار نیز دوبار انتخاب شده و این نشون دهنده قدرت و قوت فرهنگی کشور ماست. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اینطور ادامه داده که امروز جمهوری اسلامی قطبی بی‌نظیر در حوزه علم، فناوری، توسعه هسته‌ای، فضایی، نانوتکنولوژی و پزشکی و مستقلانه تو این عرصه‌ها داره پیش میره. توضیحاتی هم در مورد سبک‌های موسیقی داشتن که در این زمینه هم پیشرفت‌هایی داشتیم. گفتن که گروه‌های موسیقی سنتی ایران در عرصه‌های مختلف جهانی حرف برای گفتن دارن. موسیقی نواحی، فولکلور از استقبال خوبی برخوردار و امیدواریم که سطح موسیقی ما بتونه حضور جهانی رو تداوم ببخشه. این کلیات صحبت‌های آقای
بله واقعا درسته. فیلمسازان خیلی خوب و بنامی داریم که الان در حوزه سینما مشغول هستن.
امشب هم اسامی نامزدهای بله
در حوزه موسیقی که به هر حال اصلا کلا دیگه فضای موسیقی ما، قدمت موسیقی ما بله. مثال زدنیه و نش هم که به هر حال موفقیت‌های خوبی داشتیم. درست. حالا بیشتر می‌خوایم آشنا بشیم با این حوزه‌ها. مهمان محترمی داریم که اومدن به میدان آزادی، آقای سید احسان قاضی زاده هاشمی، عضو کمیسیون فرهنگی خانه ملت با ما هستن. آقای قاضی زاده خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به میدان آزادی.
سلام علیکم.
صداتون
آقای قاضی زاده خب ظاهرن ارتباط ما آقای قاضی زاده خب ارتباطمون قطع شد، همکارم در تلاش هستن تا این ارتباط رو مجدداً برقرار کنن. شما همچنان شنونده میدان آزادی هستید. آقای قاضی زاده هاشمی خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به میدان آزادی.
سلام علیکم، شب شما بخیر. من به شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب دارم، مخصوصا این شب عزیز که شب 22 بهمن است.
بله آقای قاضی‌زاده هاشمی، منم سلام میکنم خدمتتون. ممنون که
سلام علیکم
قبول دعوت کردین به میدان آزادی اومدین. آقای قاضی‌زاده هاشمی، در این سه حوزه‌ای که نام بردید، سینما، موسیقی و نشر، دستاوردهای انقلاب رو برشمردید، بیشتر توضیح میدید برای ما؟ حالا تو حوزه سینما که امشب هم اختتامیه است، یعنی فردا اختتامیه است، امشب نامزدها معرفی شدن، چه دستاوردهایی بیشتر مد نظر شما بوده که به عنوان دستاوردهای انقلاب ازش یاد کردید؟
خدمتتون عرض بکنم که من در حوزه سینما اگر بخوام جزئی تر راجع بهش بپردازم، خب تحولاتی که در سینمای ایران بعد از انقلاب رخ داده بسیار برجسته است. ما پیش از انقلاب شاید آثار سینمایی قابلی که بشه ازش نام برد به تعداد انگشتان یک دست هم نرسه. غالبا فیلم ها، فیلم فارسی و سبک های خیلی سخیف، نازل یا سبک های فیلم های هندی و یعنی با کیفیت های بسیار پایینی در سینمای ایران تولید می شد. اما خب بعد از انقلاب یک نسل نوعی از کارگردانان در دوره‌های مختلف وارد سینمای ایران شدند با مفاهیم انسانی، با مفاهیم ارزش‌های اخلاقی، با مفاهیم نگاه‌های نو به موضوعات اجتماعی، خانواده، زن، جوان و حتی موضوعات خدمتتون عرض بکنم سیاسی، فرهنگی در سینمای ایران بهش نگاه شد.
بله.
این نشون دهنده اینه که خب یک نسل جدیدی فضا براشون فراهم شد و اینها وارد عرصه شدن و این نسل نو نه خودش رو در داخل ایران محصور بکنه، در جشنواره‌های متعدد جهانی، منطقه‌ای و تعداد تولیدات سینمایی ما هم رو به فزونی گذاشت. یعنی ما الان سالیانه خب بیش از 60-70-80 تولید سینمایی داریم که حالا در جشنواره فیلم فجر میاد بین 20-22 اثر رقابت صورت میگیره، اما سطح تولیدات بالاتره. هرچند که سینمای ایران هم دچار فراز و فرودهایی بوده در این مدت، اما همیشه در طول همه سالها ما حداقل سالی 2-3 اثر شاخص و قابل و ماندگار در تاریخ سینمای ایران،
مخصوصا در این چند سال اخیر.
بله،
مخصوصا در این چند سال اخیر.
بله بله، یعنی ما حداقل آثاری بودن که خب فراتر از مرزها خودشون نشون دادن. در همین 2-3 سال اخیر هم شما یک نسلی از کارگردانان متولد بعد از انقلاب میبینید، یعنی کسانی که تازه بعد از انقلاب به دنیا اومدن و شما میبینید آثار سینمایی اینها بسیار قوی، یعنی آنچنان راجع به حتی کشور و دوره انقلاب فیلم سازی کردن که انهو مثلا در اون دوره کاملا در بطن موضوعات بودن.
بله.
سینما درسته دهنده. سینما واقعا ما پیشرفت‌های خیلی چشمگیری داشتیم. در حوزه موسیقی شما نظرتون چیه؟
در حوزه موسیقی هم خدمتتون عرض کنم، اونجا هم ما شاهد در واقع تربیت نسل‌های نوعی در عرصه موسیقی بودیم، در عرصه آواز، چه به صورت سنتی و چه حتی سبک‌های جدیدی که وارد حوزه موسیقی کشور ما شد. و این سبک‌های جدید که در حوزه موسیقی کشور ما هم خب طرفداران زیادی پیدا کرد در طول این چند دهه گذشته، خب شما می‌بینید علاقه‌مندی نسبت به حوزه موسیقی هم در بین جوانان رو به فزونی گذاشته. البته خب ما اون سبک سنتی خودمون یا سبک‌های نواحی خودمون به هر حال اونها هم طرفداران خاص خودش رو داره. برخی از آثار قدیمی تاریخ موسیقی و آواز ایران توسط خوانندگان نسل جدید بازخوانی شده و دوباره، یعنی در بین آثاری که جنبه‌های ملی حماسی در حوزه موسیقی کشور ما داره، ارکستر ملی ما البته حالا با یک دوره‌های نوسانات در واقع روبرو بود، اما خب نسل جدیدی از نوازندگان در کشور ما تربیت شدن، هنرستان‌های زیاد موسیقی به هر حال در کشور فعال هست.
آقای قاضی زاده هاشمی از استقبال خوب جهانی روی حالا موسیقی سنتی و نواحی و اینها نام بردید، آیا این استقبال در میون مردم کشور خودمون هم دیده میشه یا بیشتر روی حالا نگاهشون به موسیقی پاپ فکر میکنید که نگاه به سنتی هم هست؟ یعنی
نگاه کنید سبکای جدیدی که خب در دنیا وجود داره، خب این سبکای جدید میاد توی ایران،
بله،
در واقع از خارج به داخل میاد. سبک موسیقی سنتی متعلق به ریشه تاریخ مدنی ما.
درست.
طبعا سبک موسیقی سنتی ما به لحاظ تفاوت با سبک موسیقی های غربی یا حتی موسیقی های مثلا آفریقایی یا آمریکای لاتین برای اونها متفاوته و طبعا استقبال جهانی زیاد هست. یعنی شما چه در حوزه موسیقی نواحی ما رمز استقبالش هم وجود تفاوته، یعنی نو بودنه، جدید بودن سبک برای اونها هست. طبعا استقبال وجود داره، اما اینکه حالا در داخل کشور حالا چه نوع ذائقه‌ای وجود داره به عکسش هم وجود داره. یعنی شما می‌بینید در داخل کشور هم یه سبکایی که برای نسل جدید متنوع یا متفاوت هست میرن و حالا ازش استقبال میکنن، اما به این معنی نیست که ما موسیقی سنتی در داخل هیچ نوع استقبالی نباشه. ما الان خوانندگان جوانی داریم که از در واقع خوانندگان حوزه موسیقی سنتی هستن و استقبال هم ازشون وجود داره، علاقه مندی هم وجود داره. به هر حال تنوع هم در حوزه موسیقی کم نیست.
درسته. البته
این رو نمیشه اینجوری تحلیل کرد که مثلا روی گردان شدن بالکل از موسیقی.
نه منظور من همین نبود، ولی خب بیشتر شاید روی کرده پسند موسیقی جامعه داره به سمت پاپ میره و چقدر خوبه که این موسیقی سنتی که متعلق به خود ماست بیشتر رواج پیدا کنه در بین مردم.
البته یه مقدار الان مشکلاتی در حوزه نش هست که به هر حال آدم باید بپذیره، صادقانه باید صحبت بکنه. یه مقدار در مورد گرانی کاغذ ناشرا متاسفانه ناراحتی‌هایی دارن که امیدواریم اونم به هر حال برطرف بشه زودتر
ان شاء الله.
بله
خب
بله.
آقای قاضی زاده هاشمی، من ازتون خواهش می‌کنم همچنان در میدان آزادی باشید، ارتباط خودتون رو با ما قطع نکنید، سری می‌زنیم به اتاق فرمان برمیگردیم و باز هم با شما صحبت می‌کنیم.
میدان آزادی نیمه دوم.
خب رسیدیم به بخش بعدی برنامه. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت ایران به عنوان کشور مدعی تولید علم مطرح شده و در حوزه توسعه دانش بنیان بسیار موفق عمل کرده آقا مرتضی و کشور در راه مناسبی قرار گرفته.
درسته.
بهروز نعمتی با اشاره به دستاوردهای 40 ساله انقلاب با بیان اینکه نظام اسلامی در عرصه‌های مختلف برکات و دستاوردهای بسیار زیادی داشته، از استقلال کشور به عنوان مهمترین دستاورد یاد کرده.
بله، آقای نعمتی به عنوان سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفتن که در عرصه‌های مختلف حوزه‌های صنعتی، اهم از صنعت نفت، پتروشیمی و پالایشگاهی، شهرسازی، راه آهن، توسعه دانشگاهی و موضوعات مختلف فرهنگی و سواد، پیشرفت‌های خوبی داشتیم، به شکلی که ایران امروز به عنوان کشور مدعی تولید علم مطرح میشه. ایشون به پیشرفت‌های در حوزه توسعه دانش بنیان هم اشاره کردن و گریزی به این پیشرفت‌ها زدن. اما سوالی که مطرح میشه از آقای قاضی‌زاده هاشمی اینه که آقای قاضی‌زاده هاشمی، وقتی ما با مردم صحبت میکنیم و از دستاوردهای 40 ساله انقلاب میپرسیم ازشون، تقریبا همشون از دستاوردهای علمی سخن میگن بین صحبتاشون. حالا یکی به پیشرفت‌های هوافضا می‌پردازه،
بله.
یکی به پیشرفت‌های هسته‌ای، یکی به پیشرفت‌های نانو بایوتکنولوژی. چقدر این پیشرفت‌ها با وجود اینکه تازه اینا هنوز تو زندگی مردم نیومده، یعنی ملموس نیست برای مردم، ولی این پیشرفت‌ها رو دیدن و از اخبار پیگیر این پیشرفت‌ها بودن، فکر می‌کنید چقدر این پیشرفت‌ها می‌تونه در آینده کشورمون تأثیر بگذاره در سرافرازی و عظمت ایران در سال‌های دهه پنجم انقلاب اسلامی؟
من خدمتتون عرض بکنم که اگر شما تاریخ رو یک مطالعه و مروری بکنین، به هر حال ایران همیشه یک تاریخ کهن و قدیمی تمدن 7000 ساله و عنوان یک امپراتوری جهانی شناخته می شده و ایران به هر حال در طول تاریخ همیشه بخشی از خاک خودش رو از دست داد در دوران‌های مختلف تا انقلاب 57. یعنی ما حتی در دوره نظام ستمشاهی هم، در دوره رژیم پهلوی هم، ما بخشی از خاکمون رو از دست دادیم در دوره قاجار و در دوران‌های قبلی.
بله،
ایرانی‌ها همیشه به دنبال این بودن که این سرافرازی، سربلندی و سرآمدی خودشون رو حفظ بکنن به لحاظ ریشه تاریخی.
درست.
یکی از جنبه‌های سرآمدی حوزه تکنولوژی و حوزه فناوری. شما در همین موضوع هسته‌ای در دوران، در واقع دوران پهلوی، مخصوصا پهلوی دوم، شما میبینید که تلاش‌های زیادی شد که ایران وارد یک کلوپ هسته‌ای بشه، اما در همون بد و امر این موضوع تخطئه شد و اجازه داده نشد. این که ایران الان میاد در یک کلوپ به کشورهای هسته‌ای قرار میگیره و صاحب یک نوع تکنولوژی بروز میشه در حوزه هسته‌ای، این غرورآمیزه برای مردم کشور ما.
همطور.
یا این که کشور ما میاد در عرصه هوافضا، در عرصه فضایی خودش رو در واقع سرآمد میکنه، این خودش غرورآمیزه. این که کشور ما که حتی برای کوچکترین جنبه تسلیحاتی نیازمند کشورهای خارجی بود و امروز خودش در یک فرایند تولید موشک میکنه در حوزه تسلیحاتی، یک استقلال نظامی میرسه، این خودش برای کشور ما و برای مردم ما غرورآمیزه. پس اینها جنبه های از جنبه های سرآمد. این جنبه های سرآمدی اگر مبتنی بر تکنولوژی باشه، ممکنه ما همه تکنولوژی های روز دنیا رو در همه عرصه ها نداشته باشیم، اما در اون تکنولوژی های شاخص، در واقع اون فناوری های خاص رو داشته باشیم، اینها اقتدار و قدرت سیاسی و فنی به دنبال میاره. یعنی عرصه های بعدی اون در واقع عرصه هایی است که ما میتوانیم به عنوان یک نظام سیاسی مستقل حرف بزنیم.
درسته.
من فکر میکنم اینها برای نه مردم ایران، من اینم اشاره بکنم، این موضوعات، موضوع فضایی، هسته‌ای، موضوعاتیه که جزو پارامترهایی که مردمان تمام کشورهای دنیا بر روش حساسن که کشورشون چه نوع کشوریه، کشوری که صاحب فناوریه یا یک کشور صرفا مصرف کننده است یا یک کشور در واقع صرفا وابسته است،
مثل کشورهای حاشیه خلیج، خلیج فارس،
مثل خیلی از کشورها.
بله.
در حوزه هوافضا من خدمتتون بگم کسانی که تکنولوژی هوافضا رو دارن در دنیا شاید به 8 کشور نرسن، در حوزه هسته‌ای هم به همین صورت، یعنی تعداد اینها در دنیا به 8 تا 10 تا کشور نمیرسه، یعنی این نیست که حتی عدد اینها دو رقمی باشه. و خب تمام همسایگان ما، از این همسایگان کشور ما، حالا مثلا در هوافضا که اصلا ندارن، در هسته‌ای هم فقط پاکستان الان دارای در واقع تکنولوژی هسته‌ای هست، ولی بقیه همسایگان ما.
هند چطور؟ آقای قاضی‌زاده هاشمی.
بله.
هند چطور؟
خب هند که همسایه ما نیست. هند و پاکستان یک رقابت فیما بین دارند.
بله.
و اونها با هم یک رقابت جنگ تسلیحاتی قدیمی با هم دارند. اما شما در همون حوزه هسته‌ای هم اگر نگاه بکنید، غیر از اون جنگ تسلیحاتی که هند و پاکستان دارن که وارد بحث هسته‌ای هم شدن، اون تکنولوژی اولیه هسته‌ای رو دیگه حتی یکی از همسایگان ما دارا نیست در منطقه خاورمیانه، به صورت خاص من عرض میکنم.
بله، متوجه.
و خب اینها همش جنبه‌های قدرت میاره برای حوزه کشور جمهوری اسلامی.
بله.
و این قدرت مبتنی بر فناوری.
درسته. آقای قاضی‌زاده هاشمی،
یه قدرت زمانی که شما مثلا وارد کننده هستین، یک زمانی که اما زمانی که شما صاحب تکنولوژی و صاحب در واقع توانمندی برای تولید هستین، این خودش جنبه سرآمدی داره.
آقای قاضی‌زاده هاشمی، شما به مطالعات تاریخی اشاره کردین، اینکه اگر مطالعه تاریخی داشته باشیم میتونیم این رو درک کنیم که این پیشرفت‌ها الان به منزله چی هست برای ما، چه دستاوردی برای ما. اما بعضی حالا شاید مطالعات تاریخیشون ضعیف باشه، میگن این پیشرفت‌ها به طور معمول حاصل می‌شده، چه در رژیم پهلوی و چه در نظام انقلاب اسلامی. پاسخ شما چیه به این گمانه‌ای که بعضی از افراد دارند؟
من معتقدم این که به صورت معمول حاصل نمی شده، چون شما نگاه کنید مثلا موضوع هسته‌ای، شما این باز مطالعه تاریخی بکنید، دیدگاه رئیس سازمان انرژی اتمی رو پیش از انقلاب.
بله.
این رو من خواهشم، اینا همش هست اسنادش. خب واقعا اونها برای راه اندازی کوچکترین رآکتور حتی آزمایشگاهی وابسته بودن، یعنی در تأمین مواد اولیه، در تأمین نیازهای اولیه وابسته بود. خب الان کشور ما به یک مرز استقلال رسیده. این رو من خدمت رو در شرایط عرض میکنم که کشورهای دنیا در مثلا حوزه تکنولوژی هسته‌ای، اون بلوک‌های اصلی دنیا، مطالعاتشون از 50 سال قبل از حتی تاریخ انقلاب ما در حوزه هسته‌ای شروع شده بود.
درست.
شما اتفاقاتی که حتی اینها رو وارد حوزه تسلیحاتیشون کردن، اتفاق در واقع سوء استفاده از تکنولوژی هسته‌ای، جنگ جهانی دومه، یعنی به تاریخ شمسی ما میشه حدود فکر میکنم 1314-15 شمسی، 13 شمسی. پس اصولا در اون دوره همچین ادعایی بیپایه و اساسه، اصولا همچین توانمندی حد اقلی در حوزه هسته‌ای براشون کسب نشده.
آقای قاضی‌زاده، میونه کلامتون یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر همین در واقع دستاوردهای هسته‌ای ماه که در زندگی مردم جاری و ساری بشه و قدری ملموستر بتونن مردم لمس بکنن، میخواییم ببینیم که برنامه آیا داری در واقع میشه گفتش که در روزها و ماها و سالهای آینده که این در واقع فناوری‌های جدید و این امکانات و این پیشرفت‌هایی که ما در این حوزه و حوزه‌های مشابه داشتیم بتونه در واقع ملموس‌تر باشه در زندگی مردم؟
شما نگاه کنید، این که فناوری‌های به هر حال در همه جای دنیا مؤثری هست. این فناوری‌ها می‌تواند زمین ساز برای توسعه همه جانبه در سایر شؤون زندگی مردم باشه. یعنی اینکه بگیم مثلا خب بله، بهره‌مندی هسته‌ای در حوزه رادیو داروها، در حوزه مبارزه با سرطان، در حوزه تولید برق.
بله.
در حوزه بهره‌مندی خدمتتون عرض بکنم زیادی که ما در حوزه هسته‌ای، حتی در حوزه بسیاری از تولیدات صنعتی و دارویی در واقع میتونه درمانی اثر بگذاره، اینا حوزه عمومیه. ضمن این که خب حوزه تولید انرژی و برق هم مهمه الان.
قطعا.
بسیاری از نیروگاه‌های در واقع برق در اروپا نیروگاه‌های اتمی هستن، یعنی نیروگاه‌های برق اتمی در اکثرا مثلا سوخت مثل گاز یا سوخت‌های فسیلی یا اینها غالبا استفاده نمی‌کنن. من معتقدم که انشاءالله ما می‌توانیم این مقدمه ای باشه برای پیشرفت در سایر شؤون و شاخص‌ها، و این اتفاق هم خواهد افتاد.
بله انشاءالله. آقای قاضی‌زاده هاشمی، من اتفاقا با حال برای تهیه گزارش خبری وقتی به میون مردم رفتیم با مردم گفتگو کنیم، یک پدر پیری صحبت متفاوتی کرد. همین سوالی که از شما پرسیدم و از ایشون پرسیدم، گفتم که آیا این پیشرفت ها مهم اینه که در نظام جمهوری اسلامی ما شاهدش هستیم، اگر همون رژیم ستم شایی بود اتفاق نمی افتاد. پاسخ جالبی دادن، گفتن که خیلی از انقلابای دنیا انقدر پیشرفت نکردن که ما تو 40 سال این پیشرفت رو کردیم. مثال آمریکا رو زدن که در بعد شروع به کارشون انقدر پیشرفتی که ما داشتیم نداشتن، و واقعا این جواب هوشمندانه ایه و تصور میکنم این همه دستاوردی که ما در حوزه‌های مختلف داشتیم گویای پیشرفت‌ها و دستاوردهای ما تو حوزه‌های مختلف از جمله و به خصوص در زمینه علمی بوده و هست.
بله بسیار بله. ممنون و سپاسگزارم از اینکه امشب وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. استفاده کنم. موفقیت دارم. شب بخیر. خدا نگهدار.